لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم میلادم و به اژدهای جام آتش خوش اومدید.
به دایناسور خوش اومدید.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi.
توی لوموس ما قبلا هر هفته کتابای هری پاتر رو بررسی می‌کردیم. الان سعی می‌کنیم که هر هفته کتابای هری پاتر رو فصل به فصل جلو بریم و در مورد جوانب مختلفش صحبت کنیم. فقط هم در مورد اون فصلی که در موردش صحبت می‌کنیم، فقط هم به اون فصل نمی‌پردازیم. کل کتاب رو مد نظر قرار می‌دیم.
در مورد فصل‌های دیگه هم صحبت می‌کنیم.
آره، یکم آره، در مورد همه فصل‌ها صحبت می‌کنیم. در مورد همه چی صحبت می‌کنیم. و اینکه اگه به هر حال اگه دوست ندارید آخر داستان براتون لو بره، حواستون باشه. و اینکه حالا ما چرا این دفعه چهارتایی نشستیم اینجا، مثل سابق، مثل اون ترکیب قدیمیمون اینجا حضور داره، اینو امید توضیح میده براتون.
آره، البته قبلا هم توضیح داده بودیم توی سایت و اطلاعیه که از قسمت 19 به بعد ترکیبمون از 5 نفر به 4 نفر تغییر پیدا میکنه و هر جلسه یکی به صورت انتخابی یا اختیاری حذف یا غایب میشه. این هفته هم قرعه به نام سحر عزیز افتاد، برای فصل بعد برمیگرده. آره، جاش خالی و همجور بینمون گردش پیدا میکنه دیگه، چون واقعا ضبط 5 نفره اصلا برای ما سخته، اصلا جدا از اینکه شما دوست دارین یا دوست ندارین برای ما سخته،
گوش پیچ میشن.
آره.
بله.
نکته دیگه هم این که ما یه سری تلاشا داریم میکنیم که هم بتونیم پخشمون رو منظم هفتگی نگه داریم، همین که برنامه که به صورت صوتی توی کست باکس و بقیه جاها پخش میشه رو از این حالت 30 دقیقه‌ای خارج کنیم. امیدوارم که موفق بشیم، تلاشمون به نتیجه برسه و این مشکل هم حل بشه. مطمئن باشین انتخاب ما هم این نیست که محدودیتی وجود داشته باشه روی برنامه، و اگه این اتفاق افتاد بهتون حتما خبر میدیم.
آره، من هم قبل از این که اپیزود شروع شه یه یادآوری و یک درخواست دارم. توی شونوت این اپیزود اگه از برنامه‌های پادگیر دارین گوش میکنین و اگه دارین توی یوتیوب میبینین، توی دیسکریپشن این قسمت همین پایین که متنی رو گذاشیم یه لینک هستش که نظرسنجی نیم فصل سیزن جام آتش لوموس هستش و ممنون میشیم اگه تا الان شرکت نکردین در این نظرسنجی شرکت کنید و 2-3 دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره، اما خیلی کمک بزرگی ما میکنه که یک سری اگر ایرادی وجود داره از نظر شما مخاطبهای عزیز ایرادات رو برطرف کنیم که هم کیفیتمون ارتقا پیدا کنه و هم شما بیشتر ما رو دوست داشته باشید.
حالا به خاطر اینکه مجبور بشین بیان یوتیوب، منم بلر صفحه‌مو حذف میکنم و این دستگل مامانتون نشون میدم. خونه مامانم هم بعد امروز بگفتم من زفت دارم، بعد دویده این بزرگترین گردون اطلسی شو آورده گذاشته اینجا که پشت قشنگ بشه. حالا من دارم از بوی اطلسی خفه میشم. صدام تاثیر نظر خیلی خوبه. جلوه های بصری بیاید یوتیوب ببینید.
و خدا به شکر میکنیم که بو منتقل نمیشه از طریق صفحات و یعنی الان بوی اطلسی و بوی چیزهای دیگه به مشامتون میرسید که
من اطلسی دارم، شما چی کار میکنی؟
ما چیز داریم
خب امروز میرسیم به فصل 19 همه کتاب هری پاتر و جام آتش، The Hungarian Horn Tale یا اژدهای شاخدم مجارستانی، که خیلی موجود دوست داشتنی و کیوتیه.
من توی هانگریان هورن تیل دراغون نمیدونم، دراغون نمیدونم اصلا، حالا نمیدونم مترجم چجوری دیدن.
آره خواست اطلاعات بیشتر بده به جای همون هورن تیل مجارستانی دیگه.
بله
هورن، یعنی عملا مترجم توی اسم فصل محتوای فصل رو اسپویل کرده، مثلا نویسنده خودش عقلش نمیرسید که دراگون اونجا بذاره. ایشون صلاح دیدن که ما از قبل بدونیم قراره با اژدها روبرو میشیم.
آره دیگه، مثل چیز بود دیگه، کلا اسما رو اینجوری میکنه، یه ایده‌ای میده، مثل اون فصل در کتاب فروشی بود.
آره توی کتاب
تو کتاب دو بود فکر کنم.
آره
نوشت فلوریش اند بلاتس، نوشت در کتاب فروشی. خیلی ممنونم واقعا. آره
ساده فهمتر بکنه محتوا رو دیگه، گیر ندیم بهش.
آره دیگه.
حالا اتفاقات این فصلم از 3 آبان 1973 هست که میشه نزدیک 10 روز بعد از اون مصاحبه که با ریسا داشت تا فرداش که میره برای سیریوس نامه بنویسه، میشه 1 آذر 1973.
اول آذر.
اسپانسر این اپیزود از پادکست لوموس بازرگانی جولاییه. اگر جزء کسب و کارهایی هستید که آنلاین شاپ دارید یا فروشگاهایی دارید که توش محصولات خاص و فانتزی از محصولات دنیای هری پاتری گرفته تا بقیه محصولات فانتزی میفروشید، بازرگانی جولایی میتونه مسیر شما رو هموارتر کنه. بازرگانی جولایی بهتون کمک میکنه که اجناس مورد نظرتون رو به صورت عمده از کشور چین تهیه کنید و توی هر شهری از ایران که هستید تحویل بگیرید. پس اگه تصمیم به راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی دارید یا قصد خرید عمده محصولات خاصی رو دارید، حتما با بازرگانی جولایی مشورت کنید. julai.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
حالا در مورد این فصلم اگه بخوام یه کلیتی در مورد این فصل بگم، این فصل بیشتر قصه است، یعنی خیلی نمیشه حالا در موردش، من خیلی سعی کردم توی این متنی که می‌نویسم در موردش مثلا صحبت کنم، دیدم که بیشتر تعریف کردن اتفاقاتی که افتاده است تا حالا برسیم به اون دیداری که در واقع هری و سیریوس دارن.
زود قضاوت نکن.
اتفاقا
محتواهایی داره که بهش می‌پردازیم.
آره اتفاقا اون زمانی که نشستیم در مورد این تصمیم گیری کردیم که کدوم فصل ها رو با هم ادغام کنیم، من خیلی دو به شک بودم که 19 و 20 رو با هم ادغام کنیم، ولی حقیقت گفتگو هری و سیریوس توی این فصل حرفای خیلی مهمی رو داره که من حد زدم که ممکنه بحث های فرعی و مهمی رو به وجود بیاره. به خاطر همین این پیشنهاد رو ندادم که 19 رو ادغام کنیم و با هات هم موافقم، چون اوایل تقریبا دو سوم داستان خانم رولینگ داره شرح حال رو برامون روایت میکنه، یعنی یه قصه رو داره تعریف میکنه، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، سه اتفاقات جزئی داره ولی بیشتر روایت داستانه.
آره. حالا
یه نکته در مورد این بخش های مدلی داستان من بگم که ما از فصل 4 گفتیم این مشکل رو داریم که بعضی قسمت ها حرف شاد ما زیاد نداشته باشیم در موردش بذاریم، چون یا توصیفه یا همون شرح حال روحی شخصیت هاست. در اصل چیزی که هری پاتر رو هری پاتر کرد دقیقا همین خطا و همین صفحات هستش.
شاید
نشه مثلا در موردش تحلیل کرد که این چیه اون چیه، ولی همین روزمرگی ها و حال روزت شخصیت ها رو که اینقدر بله. عمیق میفهمیم. من مطمئنم هری پاتر دقیقا به خاطر همینا هری پاتر شد، نه اکشن ها و اجده ها و چه میدونم مبارزه بله. و دوئل و این چیزا.
اتفاقا آره. منم توی این فصل خیلی به این قضیه پی بردم و دوتا مثال براش تونستم پیدا بکنم. یکی این که البته الان زوده ولی خب الان بگم بحثش هست بهتره، یکی اونجایی که شب هری میخواد بره پیش هگرید، همون تیکه که توصیف میکنه که هری چجوری از توی خوابگاه میاد بیرون و بعد میخواد از توی اون حفره سالن عمومی هم بیاد بیرون، اصلا هیچ نیازی نبود که بخواد این توضیحات رو راجع به برادران کریوی بده که دارن چی کار میکنن تو سالن عمومی، حالا هواش چجوریه. ولی ببین چه فضا سازی کرده، خیلی راحت میتونست بگه که هری از خوابگاه اومد بیرون و هرمیونی در رو از اون ور باز کرد و هری از حفره رفت بیرون، تمام. ولی توصیف خیلی جالبی کرده. حالا از اون طرف هم درست وقتی که هری باز دوباره داره از پیش هگرید برمیگرده تو سالن عمومی، اونجا هم میتونست بگه خب هری برگشت حالا تو سالن عمومیه، ولی قشنگ اونجا یه توصیف جالبی، فضاسازی جالبی میکنه که تو رو حتی تو مسیر هم با خودش نگه میداره و این خیلی جالبه. این باعث میشه که تو فضای هاگوارتس و محوطه اطرافش رو بتونی تجربه کنی تو ذهنت، نه اینکه از کنارش ساده نمیگذره. اینکه توصیف میکنه چیزی که حالا ما بارها مسیر خونه هگرید تا هاگوارتس رو مرور کردیم ولی بازم ولش نمیکنه، هی میخواد برامون یادآوری کنه که این مسیر هم تو ذهنمون بمونه، توی فضای داستان بمونیم.
آره، همطور که حالا صحبت شد کلا تو این فصل خیلی در مورد احساسات هری میخونیم، اینکه مثلا چقدر حس تنهایی داره و چقدر حس سردرگمی داره، واقعا چقدر سردرگمه. تنهاییشو که خب توی فصل پیش بیشتر در موردش صحبت کردیم، فکر کنم فصل پیش بود یا فصل قبلش بود که زیاد صحبت کردیم در مورد اینکه خب الان رون نیست، هری چه حسی داره و چه جوری تنها و این جای رون رو نمیتونه پر کنه و از این حرفا، ولی اون حس سردرگمی که داره اینجا هم خیلی توصیف میشه. اینه که اینجا انگار یه شوکی به هری وارد شده، هرچی نزدیکتر میشه به اون مرحله اول که حالا اینجا توی کتاب می‌نویسه مثلا روز سه شنبه میخواد مرحله اول برگزار بشه، انگار تازه هری داره واقعا باور میکنه که نه واقعا من باید تو این مسابقه شرکت کنم. تا الان تو شوک این بود که اسم من در اومده، یه فضای دیگه ای بود، الان یه جنبه دیگه ای از قضیه رو شده برای هری و این باعث شده خیلی سردرگم بشه، اصلا نمیدونه باید چیکار کنه. بعد مثلا میره کرام رو میبینه توی کتابخونه داره مثلا مطالعه میکنه اینا، شاید برای خوش استرس میگیره، نه این حس رو شاید داشته باشیم ما هم. آره. مثلا تجربه کرده باشیم یه موقعی که مثلا حالا یه پروژه میخواستیم تحویل بدیم،
آره
بعد مثلا خودت بیخیالی یا بیخیالی یا خودت هیچی بلد نیستی از درس، میگه حالا یه کارش میکنم سر جلسه، یه نامه مینویسم یه ایمیلی میدم به استاد من فلان، بعد میبینی همه دارن درس میخونن، یکی داره اصلا یکی داره درس میخونه یا یکی اومد یه سوالی پرسید ازت، یا استاد تو میبینی یه لحظه رد شده تو محوطه دانشگاه، یه حسی چیزی تازه انگار به واقعیت مثلا با واقعیت روبرو میشه که یه هفته دیگه مثلا امتحان داری. و اینکه هری هم میدونه که هیچ راه فراری نیست، مثلا نمیتونی درسو حذف کنی، مثلا شرکت نکنیم درس حذف بشه خود به خود. البته خب در کنار این حسای منفی دلخوشی خیلی زیادی هم براش هست، اونم اینه که بعد از چند ماه بالاخره میخواد سیریوسو ببینه، باهاش صحبت کنه و یه جورای امیدواره که شاید یه سری از این سردرگمیاشو بتونه تو صحبت با سیریوس به هر یه سر و سامونی بده.
آره اینجا حالا اینا از تو دنیای جادوگری اومدن از آتیش استفاده کردن، ولی ما تو دنیای ماگلا فیس تایم داریم، اسکایپ داریم، واتساپ داریم، میتونیم با هم دیگه راحت تماس تصویری داشته باشیم. اینجا میخواست باش فیس تایم کنه.
حقیقت چند تا جمله داره در مورد همین حس و حالایی که صحبت کردیم، که حالا بیشترش بچه‌ها گفتن، شادی و خشایار گفتن، ولی یه جمله داره این کتاب که فکر میکنم خیلی طلاییه این فصل، یه جمله داره که فکر میکنم خیلی طلاییه برای همزاد پنداری کردن با حس و حالی که هری داره، و اونم اینه که امیدوارم البته مترجم درست ترجمه کرده باشه، از خودش در نیاورده باشه، و اونم اینه که نوشته عجیبه که وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست و دوست داری زمان کنتر بگذره، انگار دست نامرئی شروع میکنه به فشردن عقبه های ساعت و زمان سریعتر میگذره که اون روزی که ازش میترسی زودتر فرا برسه.
و آره این در مورد جلوتر بود، من میخواستم جلوتر در موردش صحبت کنیم، حالا بگید صحبت.
آره حقیقت چون داشتیم در مورد اون حس و حال هری صحبت میکردیم، من فهم کنم این دقیقاً یه خودی که بهش نگاه کنی قشنگ میتونی اون حجم استرس، نگرانی و اضطراب هری رو درک کنی که چقدر تحت فشاره و چقدر داره بهش فشار میاد، و به قول امید گفتش دیگه تمام این خوندن این احساسات هری هستش در تمام این هفته کتاب که باعث شده مجموعه هری پاتر هری پاتر شه، این که ما لحظه به لحظه چیزهایی رو میخونیم که خودمون رو بتونیم جای هری بذاریم، و از اتفاقات پیش آمده وقتی خودمون رو جای هری میذاریم و اون اتفاقات رو بررسی میکنیم بتونیم ازشون درسی بگیریم، یه نکته رو برای خودمون برداریم، یه چیزی رو بیاریم تو زندگی شخصیمون دیگه. ایناست که هری پاتر رو هری پاتر کرده دیگه.
آره این جمله‌ای که گفتی رو در واقع این یکی از معدود جمله‌ای که خانم رولینگ مستقیم گفته بهمون. معمولا جمله‌هاشو خانم رولینگ یا تو یه باید لحن دیگه ای مثلا توی ذهن هری میگه یا از زبون دامبلدور میگه، ولی اینجا مستقیم خودش یعنی راوی اومده مستقیم با ما حرف زده، چیزی رو تعریف نکرده یا با فضا سازی یه چیزی رو بهمون نشون نده. اینش هم جالب بود دیگه، خیلی کم چیز، تقریبا خیلی کم یادم میاد همچین مدلی رو توی کتابا. حالا این وسط که هری خیلی احساس تنهایی میکنه و خیلی تحت فشار و اینا، این گزارش ریتا اومده بیرون که حسابی رو مخه دیگه، کل تمرکزش هم رو هریه، تا حدی که اصلا اسم فلور و کرام و اشتباه نوشته، اسم سدریک هم که اصلا نیاورده، تا میشده در مورد هری چرت و پرت نوشته، 4 صفحه.
بله
4 صفحه چرت و پرت نوشته. بعد مثلا نوشته که هری دنبال شهرت بیشتره و هر روز داره برای پدر مادرش گریه میکنه و بعد این چیزایی که در مورد رابطه هری و پدر مادرش نوشته، خب برای هری خیلی مقدسه، یعنی این که هر کسی جرئت نداره وارد این هیته بشه، ولی این سلیته خانم پارو فراتر گذاشته دیگه. بعد رفته با یکی دیگه هم مسابقه کرده در مورد هری، اونم با چه کسی؟ با کالین. این همه آدم توی اون چیز رفته با کالین چیز کرده که اون کالین هم خودش چیزایی گفته.
ببین مطمئن باش ریتا با آدمهای خیلی زیاد دیگه این مصاحبه کرده، خب ولی اون جمله‌ای که ریتا دنبالش بوده رو کالین بهش گفته. مطمئن باش ریتا با ملفوی
دنبالش باشه، اون خودش مینویسه.
خب چه باشه،
این حرفایی که می‌خواست بنویسه که هری نگفت که اون خودش واسه خودش نوشته.
ببین باشه، بالاخره این اومده یه مصاحبه که اون کرده، خب
آره.
بالاخره نیاز به اسم کالین که داشته، خب فکر کن مثلا رفته بود با ملفوی، مثلا جای کالین میخواست اسم ملفوی بیاره، نمیتونست از دهن ملفوی بگه که هری رو خیلی دوست دارم و هری مثلا فلانه و بهمانه و غیره و زالک. مطمئن باش که اینجا با ملفوی هم مصاحبه کرده، چه میدونم شاید با ارنی مکمیلان هم مصاحبه‌ای کرده باشه، ولی اون جمله‌ای که این دنبالش بوده، اون رابطه عاطفی که اشاره کرده بین هری و هرمیونی، اینو از دهن کالین شنیده. البته کالین هم که قطعاً به رابطه عاطفی اشاره نکرده، این رابطه عاطفی همونیه که خودت گفتی.
کلن در زردترین حالت ممکن این گزارشش رو تهیه کرده ریتا دیگه. درسته اینه این تیترهای اینستاگرامی میمونه که عکس‌های جدید آقای بازیگر، مثلا نمیدونم عکس‌های لو رفته از فلان، سه صفحه اومده نوشته. فقط من تونستم از این چیزی که نوشته فقط اینو درک بکنم که خبری نوشته که بفروشه، یعنی خبره بفروشه حسابی. اومده فوکوس گذاشته رو هری پاتر، اصلا گذشته از کنار بقیه و هیچ اشاره‌ای نکرده به بقیه و فقط چسبیده به حواشی و خب دوره یه سلبریتی داره مانور میده که خبرش بیشتر بفروشه.
جالبه که هرمیونی رو هم خیلی زیبا توصیف کرده، نمیدونم هدفش از این کار چی بوده، واکنشه البته اون دوست عزیزم بعدش میبینیم، ولی اینکه هرمیونی رو زیبا توصیف کرده برام عجیب بود.
آخه اصلا هرمیونی رو ندیده، این اصلا نمیدونه هرمیونی گرینجر کی هستش که این یه اسم از کالین کریوی شنیده اومده یه رابطه یه واسه خودش شکل داده و نوشته دیگه. حالا این وسط اگه اون کسی که داره هری باهاش تو ذهن ریتا اسکیتر رابطه برقرار میکنه زیبا رو باشه و باهوش، قطعا واسه خواننده جذابتره دیگه. و آره. و من حقیقت خیلی ببخشید ولی فکر میکنم چون الان تو ایامش هستیم، من فکر میکنم دوباره یا جا داره یادی کنیم از خانم نیلوفر احمدی و نیلوفر حامدی و الهه احمدی که معنی خبرنگار پاک بودن رو برامون، آره برامون لااقل برای جامعه ما معنی کردن، جامعه ای که خیلی فشار روشه که خبر پاک و بی‌آلایش به ذهن به یعنی مخاطبش منتقل داده نشه، ولی این دو عزیز این کار رو تمام و کمال انجام دادن و امیدواریم که سلامت باشن و رهاییشون رو ببینیم زودتر.
هرچه زودتر از این بند اسارت آزاد شن
واقعا. حالا اینو قبلا امیدم اشاره کرد وقتی در مورد ریتا صحبت کردیم، ولی هر دفعه که آدم میخونه این مدل روایتی که خانم رولینگ از این قصه هایی که ریتا تعریف میکنه داره، واقعا متوجه میشه که اون موقع که داشته کتاب جام آتش رو مینوشته خانم رولینگ چقدر دلش پر بوده از خبرنگارا. حالا تازه خوبه اولش بوده، الان مینوشته چی کار میکرده؟
آخه پاپارازی ها توی اروپا خیلی اذیت میکنن آ.
باشه ولی اون موقع اصلا هنوز خیلی اولش بوده، اصلا هنوز خبری نبوده.
نباید روی این حساب بذاریم که دلش پر بوده، یعنی کلن یه ذره این خطرناکه که متن هر نویسنده‌ای رو بذاری روی یه تجربه شخصیش. هم خودش قبلا سر مسائل مختلف مثل لاکارت مثلا که بهش گفته بودن تجربه شخصی بوده تکذیب کرده، هم کل هر نویسنده‌ای رو نمیشه واقعا اینجوری حساب کرد که یعنی یه دق و دلی داشته اومده حالا مثلا گفته این خبرنگار اینقدر داغونه. ولی خب در آینده این اتفاق برای رولینگ زیاد افتاده که این پاپارازی خیلی شکایت کرده، مخصوصا دسان که عکس بچه‌هاشو منتشر کرده بود و اینا، ولی من فکر نکنم بر اساس تجربه بوده باشه همچین چیزی.
حالا الان
البته اینم در نظر بگیر
جای سحر رو خالی کنیم، الان اگه سحر بود میگفت که حتما برید پادکست رولینگ رو گوش کنید در مورد این مسائل بیشتر
حرفای جالبی توش زده. البته من میخواستم اینم اشاره کنم که این هم در نظر بگیر که یه آدم مهم و بولدی توی بریتانیا به اسم پرنس دایانا به خاطر همین مزاحمت‌های پاپارازی چه اتفاقی واسه شد. حالا درست حرف و حدیث زیاده در مورد اتفاقی که واسه دارنا افتاد، ولی اون چیزی که به صورت رسمی اعلام شده به خاطر مزاحمت‌های پاپارازی ها اون اتفاق اون شب براش افتادش توی اون تونل و اون تصادف و اون ماجرا، و خب این یه زخم بزرگی رو گذاشتش رو آدم‌هایی که علاقه‌مند بودن لااقل به دارنا و زخم خورده کم نداره، لااقل جامعه بریتانیا از پاپارازی ها زخم خورده کم نداره.
حالا دقیقا تو همون روزی که این گزارش اومده، چه روز بعدی هم گزارش در اومده، دقیقا هری امیدوار بود که اون روز داره میره کلاس که نداره میره مجازات پیش اسنیپ با رون مثلا یه آشتی بکنن، ولی این گزارش اومد ماشالله قرونش برم آیه رون ویزلی هم که چی میگن عقلش به چششه، یه همچین چیزی کافیه دوتا از این چیزا بشنوه یا بخونه و خب قضیه منتفی میشه دیگه. واقعا اینم یه بحثی بود، حالا میگم خیلی این فصل رو نمیشه اینجا شد چیز که دارم تعریف میکنم دیگه. و
آقای خشایار آره. بله بفهمم سوالی بپرسم، این چه تنبیهیه که شخصیت مورد علاقه شما برای بچه ها در نظر گرفته؟ یعنی ببین این شکنجه است، این واقعا شکنجه است که مغز موش ها رو در بیارن بعد بندازن توی آب نمک. یعنی چه؟
مگه گردوه؟
مغز موش دیگه میندازن توی آب نمک، لازم دارن حتی.
آقا این خیلی تنبیه بالا الان خشایار،
الان خشایار خودش گفت حتما لازم دارن، یه اینجوری هم کرد من فکر کنم دک و دهنش هم آب افتاد این بچه داداش، مغز موشه ها.
برو بابا اینجا هندونه دارم جلوم نگاه میکنم. بله قاشق من خود به این صدا
داره بود اینجا اولش مثلا مینوشتن این پاراگراف شامل محتوایی هستش که ممکنه برای همه مناسب نباشه.
آره.
و مغز موش ها رو از توی آب نمک در میارن، از توی
مغز
در میارن.
مغز موش دیگه، حالا مگه چیه؟
چجوری به مغز نویسنده رسیده اصلا همچی چیزی؟
ای بابا خیلی عجیبه.
نویسنده که قطعا روی چیزی بوده بعضی جاهای کتاب، اصلا شما شک نکن که روی چیزی بوده یه جاهایی. اینجا میتونه یکی از اون بخشایی باشه که خانم رولینگ جنسش خوب بوده به هر حال. آره حالا هری خیلی حال نچندان مساعدی داره، بعد هرمانی بهش پیشنهاد میده که بیا پاشو بریم هاگزمید یه ذره حال هوا عوض بشه. آره که هری میگه که آره با شنل میام، اگه نمیدونیم چرا به این دلایلی که میبینی. و پامشه میره اونجا و کتاب نوشته هری زیر شنل یه حس آزادی شگفت انگیزی میکرد، یه همچین اصطلاحی رو کتاب به کار برده. هیچ کس بهش زول نمیزد، هیچ کس در مورد مقاله بهش تیکه نمینداخت. تو این فضایی که تو این چند روزه تجربه کرد خب یه آزادی خوبی رو داشت دیگه. البته که این آزادیه اون آزادی عمیقی نیست که هری دلش بخواد، یعنی میدونه که الان همین الان این شنل رو ورداره دوباره اون چیزا هست، یعنی الان این فقط یه چیز الکیه، یه این داره خوش گول میزنه که الان مثلا یه آزادی داره و اینا. بعد خیلی جالب توصیف کرده، نوشته داره بقیه رو نگاه میکنه و میبینه که اونا چه حس خوبی دارن، واقعا کاش من الان جای اونا بودم، اصلا استرس نداشتم که حالا قراره چه اتفاق بیفته توی مرحله اول، اصلا قراره با چی روبرو بشم. بعد به این فکر میکنه که الان اگر که اسم من در نیومده بود الان من داشتم چیکار میکردم اینجا، احتمالا نشسته بودم رونم پیشم بود. ببین هنوز داره به رون فکر میکنه، رونم پیشم بود، نمیدونم داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که قراره چه هیجانی داشته باشه، کلی ذوق داشتیم که قراره این مسابقات رو ببینیم، ولی الان مثلا چه حس گوهی دارم الان ریدم تو این وضعیت. همچین حسیه که هری داره، مثل خیلی از ماها که بعضی موقعا فکر میکنیم اگه مثلا فلان اتفاق نیفتاده بود الان من چه وضعیتی داشتم، واقعا گوه تو این وضعیتی که الان دارم.
بعضی وقتا
حالا من خواستم یه ذره آره.
ببین یه چیز دیگه هم که این حرفای خانم رولینگ از دل هری که داره میزنه، یه نکته دیگه هم که داره این توی کانون توجه بودن هریه، اینکه همیشه هری تو کانون توجهه، هری هر جا میره بالاخره یکی دو نفر پیدا میشن که یا زخمشو با دستشون بدن یا زل بزنن به زخمش یا بالاخره یه حرکتی کنن دیگه، آره یه جوری معذبش کنن. و تو تمام این مدت وجود ران و هرماینی تسلی بخش این حالا هواش بوده دیگه، این حس رو تلطیف میکرده، این فشاری که روی هری هست رو یه مقدار کمتر میکرده، دلش به اونا خوش بوده. و خب الان اون غیبت ران و نبودنش کنار هری بیشتر داره فشار میاره هری و اذیتش میکنه.
آره و اینجا نمیتونه که اگه من دارم میخندم من که شادی ماشاءالله همیشه سر ضبط و کلی چیز روز خود من یه سر هندونه گذاشتم تو دهنم، شادی داره به میخنده. خب بله شما بفهمید من که میدم یه دیس جلوته الان. آره حالا اینو خواستم بگم که رون که نیست هیچی، با هرمیونی هم خیلی نمیتونه حرف بزنه، بخاطر اینکه هرمیونی بهش میگه من اومدی نشستی اینجا، من الان حرف بزنم باهات بقیه فهم میکنن من ببخشید چیزی هستم، اینجا نشستم دارم با یکی دیگه حرف میزنم، چه وضعیتیه.
آره دیگه،
آره دیگه.
قبل از که جلوتر بریم،
واقعا تنهاییه.
قبل از که جلوتر بریم، این قضیه یه مغزموش تو آبنمک یکم ذهن منو درگیر کرد که یه سرچ در موردش بکنم. در اصل یه جور خیارشور مغزه. تو کلمه پیکله.
ترشی مغز.
آره، ترشی.
نه دیگه ترشی نمیشه دیگه.
چرا ترشی؟ اتفاقا بهتره چون توی سرکه اینا.
چرا دیگه
پیکلز؟
آره.
آره. این به طبق سایت لکسیکان یکی از
Too many jokes متاسفانه.
مجنونای جادویه. ولی خب اگه یادتون باشه توی محفل ققنوس یه اتاق برین روم داریم توی سازمان اسرار.
آها بله بله.
اونجا هم مغزا توی یه مایه هست که احتمالا اونم همون سرکه چیزی باشه دیگه.
بچه دارم به این فکر میکنم که مثلا اینا مارتینی درست میکنم با نوشیدنی کره میکسش میکنم، بعد یه دونه از مغزای خیار شیری رو میزنن تو خلال دندون میندازن تو.
البته خب اگه
میزنن عشق میکنن.
البته اگه قرار بودش که از موش خیار شیری درست کنن، بهتر بود عضو دیگه ای رو مینداختن تو آب نمک، ولی مغز چند
به هر حال خیار شور یا ترشی مغز یه چیزیه که ذهن رولینگو فکر کنم درگیر کرده که تو سازمان اسرارم بوده.
نه اونجا فکر کنم که
رولینگ در جریان نیست که
مغز انسان بوده، مغز چیز نبوده.
آره اونجا فکر کنم این مغز رو میندازن، یه مایه هست، من الان یادم رفته حقیقت چون مادرم قبلا هم حالا گفتم تو آزمایشگاه و پاتولوژی بودش، یه مایه هستش که
نه
الکل نیستش، الکل هم میندازن ولی یه اسمی داره من
دیگه به هر حال.
آره یه مایه نگهدارنده یه که حالا جنین و مغز و این چیزا رو توی اون نگه میدارن دیگه. من حقیقت ببخشید الان گفتم، من بیشتر دوران راهنمایی نمره‌ای که می آوردم این بودش که یه دونه جنین می آوردم هدیه میدادم به آزمایشگاه علوم مدرسه و خب نمره آزمایشگاه
دبیرستان ما بود یه دونه خیارشور جنین.
آره احتمالا اونم من داده بودم.
چه جذابیتی داشت برای ما تو آزمایشگاه زیست بود، بعد مارم بود داشتیم چند تا تو مدرسم و... آره بعد جنینم بود، همیشه برای بچه ها سوال این بود که بریم این تشخیص جنسیت بدیم ببینیم جنینه چی بوده. ولی من همیشه ترسم این بودش که اگه یه روزی شیشه اون مارا بشکنه چی میشه. واقعا من فوبیای مار دارم، یعنی همیشه برام این دغدغه بود، برای همین از آزمایشگاه زیست بدم میومد.
خیلی هم عالی. حالا خانم رولینگ در مورد مغز موش نوشته، قطعا تصورت از این نداره که مغز گوسفند و با چه ولعی تو ایران میخورن.
بله
به به
بخورن بحبه. من حالا من که نیپسندم ولی حالا بقیه بخورن، ولی میگم حالا
من یه عکس از خیار شورش برای ادیتور میذارم تو ویدیوش استفاده کنم.
ممنونم ازت.
خیلی ممنونم، خیلی هم عالی.
خیار شور موشه یعنی
مغز موشه. مغز چیه اگه مغزه؟ حالا دیگه مغز چیه؟
خیلی هم عالی.
مغز گردو بیشتر. گردو فالیه.
آره بابا.
بله حالا نشستن، بچه ها نشستن، هری و هرمیونی دارن اونجا نوشیدنی کره‌ای میزنن که هاگرید و مودی میان. بعد از اینکه مودی به حضور هری اشاره میکنه و یه چیزی در گوش هاگرید میگه، هاگرید میاد به هری میگه که نصف شب بیا پیش من، که حالا هیچ شبی هم نه، همین امشب که هری دقیقا کار داشت میخواد سیریوس رو ببینه.
این شبی که میگن شب نیست.
شب
احسنت به شما.
بله یه ولی نکته که هست عرض کنیم خدمت آقای شهرام شب پره بابت
بله
سالها خدمت
50-60 سال خدمت.
ولی نکته که هستش اینه که مودی و هگرید اونجا هستن و هری دیر متوجه حضورشون میشه. اینا که بلند میشن برن، هری ناخودآگاه دست کن میده واسه هگرید و مودی متوجه حضور هری میشه که هری زیر شنل جادویی هم هست، هری خودش هم حواسش نیست که ناخودآگاه این کارن، یعنی غیر ارادی بوده. و اینو چرا دارم بهش اشاره میکنم؟ چون این نکته مهم میشه. کجا؟ تو فصل 25 همین کتاب این نکته مهم میشه که مودی توانایی دیدن زیر شنل های نامرئی رو داره و حالا اونجا بیشتر میتونیم در مورد این موضوع صحبت کنیم. و چیزی که جالبه واسه من توی این گفتگویی که بین هری و مودی انجام میشه اینه که آقای بارتیکراچ جونیور که در واقع اینجا همون پروفسور مدای مودی هستن، خودش با این کانسپت شنل نامرئی کاملا آشناست دیگه. مدت ها زیر یه شنل نامرئی زندانی بوده این آدم و این تناقض جالبی داره واسه من.
تا اینجا بذاری من چند تا نکته ترجمه هم اشاره کنم که
بحبه
یادمون رفت.
چیز خاصی متاسفانه نداره که زیاد دلمونو شاد کنه، ولی خب به هر حال
اسم فصل بود دیگه. متاسفانه
دو سه تا چهگونه وجود داشت، دو سه تا چهگونه.
اونا که ویراستاریه
دیگه، حالا مثلا به انتشارات گیر بدید.
اونجا که هرمیونی داره به هری میگه که مردم به من نگاه میکنن که دارم انگار با خودم حرف میزنم، بعد هری جواب میده که پس لباتو زیاد تکون نده. بعد هرمیونی بهش میگه هری تو رو خودش انلتو درار. این جمله هری حذف شده بود. اینجایی هم که هرمیونی داره از این میگه که میخواد اهالی دهکده رو به اسپیو دعوت کنه، هری خیلی بیحال میگه آها باشه، یعنی تو مایه تو خدا خفه شو. اینم حذف شده بود.
اون جمله که از خودش در نیورده که هرمیونی تا کی میخوای به این وضع دان. آها گفتم شاید اون بیحالی رو حذف کرده اینو جاش گذاشته. این مثلا
مثلا کوچوله دیگه هم بوده که مثلا فلانی به آرامی گفت، اینا رو حالا دیگه نمیگم، ولی حالا بریم جلو.
افریته ها چی؟ اون درسته؟ اون افریته ها که نوشته میان به هاگزمید،
ولی خب حالا اون انتقام مترجمه الان کلمش رو باید نگاه کنم چی بوده.
خب نه من فقط میخوام اینم برگردان مناسبی هست یا نیست،
چون حالا انگلیسیش یادم نیست، بذار نگاه کنم بعد حرفاتون میگم.
باش حالا بگو بقیه نکته هاتو، بعدن برو سراغ اینو نگاه.
آره بر بخش دوم کتابو میذارم آخر فصل بگم که همچنان نکته داشته باشم.
ما سپاسگزاریم از ادا و امید. دستت رو به گرمی میفشاری.
بعد چم فشار گذارم.
فشار بک.
خدا رو شکر فشار گذاری، فرو گذار نیستی.
بله خب در حال شب هری میره پیش هگرید و یه چند دقیقه علافش میشه که داره به خوش میرسه دیگه، چون میخواد بره مادام ماکسیمو ببینه و اینکه کلا فضای عجیب غریبیه دیگه وقتی که میبینن همدیگر رو. یه ذره نمیدونم چی بگم، اینم یه مدل میشه دیگه.
بهش میگه بیا یه چیزی میخوام نشونت. بعد
اگه نمیتونی بگی بذار من بگم، من خیلی وقت خودم آماده.
گفت دیگه چی رو میخوام
بگی؟ خب یه چیز دیگه بگم.
اگه نمیتونی بگی بذار من بگم.
بگو بعد من یه چیز دیگه بگم.
خب بخواست اجداش رو نشونش بده دیگه.
نه دیگه اینجا ببین، مادام ماکسیم که از هگرید میپرسه داری منو کجا میبری، هگرید میگه ازشون خوشت میاد، مطمئنم پشیمون نمیشی، فقط به هیچ کس نگو من چی نشونت دادم و باشه، هیچ کس نباید
بفهمه.
و این جمله منو یاد یه حقیقت، منو یاد یه فیلم صمد انداخت، پرویز صیاد. یه فیلم داره به اسم صمد و قالیچه سلیمان. این با دوست دخترش که لیلا خانم هستن پشت یه تپه نشستن، سرکار و سوار که رئیس کلانتری اون ده هست، با مامان صمد با بابای لیلا پشت یه تپه هن دارن حرفای اینا رو میشنون. بعد صمد به لیلا میگه که بگی دستت ببین خوشت میاد، سرش دست بزن ببین چه نرمه، ببین چه خوشگله، چه گرمه. بعد دوربین داره این سه نفر رو که پشت تپه نشستن نشون میده، اینا هی با هر جمله چشاشون هی باز و واسه میشه. بعد که دوربین میاد رو صمد و لیلا نگاه میکنن، میبینن صمد یه کفتر گرفته دستش، داره کفتر رو میگه که دست بزن به سرش ببین چه نرمه.
این... خدا لعنتت کنه، ولی حالا برگردیم به قبل
این فضا منو یادم
نمیاد. آره
بله، برگردیم به خیارک قده داره هاگرید.
هری نگرانه که این دفعه هاگرید چی میخواد نشونش بده. میترسه که این دفعه که رفتن هاگزمیت مثلا بازی موجود دم انفجاری چیزی گرفته باشه. ولی معلوم نیست دوباره هاگرید این دفعه رفته کافه تخم کیو گرفته آورده.
آره.
دوباره نگرانه اینه، هر دفعه میره کافه یه دستگاری با آب میده.
آره یه تخم میگیره. این اولین چیزی بود که ببین لوموس چقدر فرق کرده. این اولین چیزی بود که توی لوموس در مورد این تیپی وارد فضای دیگه ای شدیم، وارد یه دنیای دیگه ای شدیم توی لوموس. آره خب امیدم شروع کرد، بی خود امید ننداز تقصیر شادی. تو گفتی میره چیز میره کافه تخم یکی رو میگیره دیگه، همیشه میگی شادی شروع کننده بود. آره دیگه، حالا به هر حال هاگرید هم هیچی نگفته، هری هم نگرانه که بابا این چی داره میگه، چی میخواد نشونه من بده، من کار دارم، نکنه چی بشه که مثلا داره تصمیم میگیره که دیگه برگرده بی خیال قضیه بشه. میخورن به این، یعنی میبینن این چهار تا اژدها رو که متوجه میشن برای مرحله اوله و چارلی ویزلی رو میبینن که میگه بهمون گفتن که باید همشون مادر باشن که در واقع به تخم حس داشته باشن، تخمو بشناسن، چیزی بگم
به بچه‌شون میتونی بگی
حس تخمی باید داشته باشن.
بچه نیست که، تخم هنوز. آره دیگه حس تخمی داشته باشن،
وابستگی داشته باشن،
وابستگی به تخم داشته باشن. بله. و اینکه حالا در مورد اژدر به قول شادی این اژدهاها اگه نظری دارین.
آره
تو برگردیم،
یه دونه تو اینستاگرام ویدیو بود از اینایی که میخواست بگه که چطوری مود خودتون رو خوب کنین، بعد میگفتش که انگشتاتون رو بیارین، بعد این از اونایی که باید یوتیوب رو ببینی نمیتونین بشنوین چون تصویریه. میگفتش که مثلا وقتی که میخواین یعنی میخواین مودتون عوض کنین اینجوری کنین، ها 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 ها، بعد اینجوری تا ده که بری خندت میگه. بعد اینم دقیقا همینه، میگه اژدها اژدها ها اژدها ها 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 ها
دیگه از اینجا به بعد دیگه از اینجا به بعد باید مرحوم شجریان رو بیاریم کمکمون کنه.
چجر میزنه
آره.
با این کلمه اژدها ها من خیلی هنوز مشکل دارم.
بله اژدهایان،
البته
دایناسورها،
دایناسورها.
بله البته چند تا نکته جالبم این که حالا رد نش هم هستیم باید بهش اشاره کنم، اینه که توصیفی که داره از همین اژدهایان انجام میده، مخصوصا شاخدم مجارستانی و اصلا به شکل قارچی شکلی که آتیشی که از دهن این اژدها میاد بیرون و خطرناکتر بودنش نسبت به سه اژدهای دیگه باید اشاره کنیم، چون به هر حال چیزیه که فصل آینده قراره باهاش مواجه بشیم. البته من اینم بگم که این شکل قارچی که اینجا آورده، قارچ قولپیکه، منو حقیقت یاد انفجارهای اتمی انداخت. امیدوارم که این رو هم مترجم از خودش در نیاورده باشه دیگه، واقعا نویسنده بشه اشاره کرده باشه.
به هر حال هری برمیگرده که بره دیدارش با سیریوس رو از دست نده، ولی چیزی که الان اینجا قابل توجهه اینه که با وجود این همه اژدها نزدیک هاگوارتس، یعنی بقیه نمیدونن داستانو، مثلا هری با خودش فکر میکنه و حالا شاید این خیلی مهم نباشه، مهمتر از این اینه که اصلا چجوری میخواد با این اژدها کنار بیاد، چجوری میخواد روبرو بشه با این و از کی کمک بگیره، چون که خب کسی نمیدونه که هری میدونه، به خاطر همین نمیتونه بره از یکی کمک بگیره که مثلا من حالا چیکار بکنم. ولی خب وسط راه کارکاروف رو میبینه که خب این نشون میده که احتمالاً کارکاروف هم خبر داره از قضیه، کرام هم خبر داره، فقط سدریکه که اینجا بی خبره.
اژدها هم که نزدیک مدرسه نبودن، تو چند خط خیلی واضح اشاره کرد که خیلی دوره از مدرسه.
به هر حال تو محوطه است، یعنی
تو محوطه نیست دیگه اصلا.
اژدها به اون عظمت 4 تا
اصلا اشاره کرده، اینا به قدری دور هستن توی جنگل، به قدری دور شدن که نه دریاچه رو میبینن نه قلعه رو دیگه میبینن و خب درخت هم خودش یه محیط آگوستیکی رو درست میکنه دیگه.
و اینقدر هم طول کشید مسیر که هری داشت پشیمون میشد که اصلا دیگه برگرده که دید به مقصد نمیرسن.
آره دیگه رسیده. آره وقتی که هری برمیگرده میبینه که خوشبختانه کسی تو سالن عمومی نیست، چون هرمیونی حرکت زده و خلوتش کرده و اینجاست که لیترالی سر و کله سیریوس پیدا میشه. سر و کله
تو بخاری دیواری.
تو بخاری دیواری، بله.
آفرین. به یاد کتاب اول، سیزن اول.
و بله. واقعا. و هری برای اولین بار بعد از چند روز لبخند میاد روی چهرش، میبینه که سیریوس هم چهرش بهتر شده، جوانتر به نظر میاد، ولی ظاهرن چشماش هنوز نشون میده که سالها تو آزکابان بوده. حالا در مورد این ارتباط و این صحبتی که کردن، سیریوس انگار که اصلا کلن هدفش از این در واقع مکالمه این بوده که در مورد کارکاروف هشدار بده به هری، در حالی که خب هری همین الان با اژدهاها روبرو شده، نگرانه، میگه که آه اینو چیکار کنم. سیریوس میگه حالا فعلا صبر کن، اینو در بعدن در موردش صحبت میکنیم، بیا الان میخوام یه چیز دیگه بهت بگم. و بعد شروع میکنه که آره کارکاروف یه مکار بوده و با هم تو آزکابان بودیم و نمیدونم این با وزارتخونه معامله کرد و چند نفر رو معرفی کرد آزاد شد. و بعدش هم یه چیز جالبی میگه که میگه که فکر میکنم دامبلدور به خاطر همینه که مودی رو امسال دعوت کرده به هاگوارتس، به خاطر اینکه کارکاروف میخواسته بیاد. که خب حالا درست فکر میکنه، ولی من واقعا اینجا مراتب تشکر و خسته نباشیدم و خدمت آقای دامبلدور عرض میکنم، به خاطر این خیلی موفق بود با آوردن مودی برای کنترل اتفاقاتی که تو هاگوارتس افتاد.
اولا که داری چرت و پرت میگی عزیزم، اولا که داری چرت و پرت میگی عزیزم، خودت هم میدونی و من دیگه وارد اون بحث نمیشم. اما نکته‌ای که وجود داره تو این حرفی که
میدونه و از قصد میگه چیزی نمیگه، آره. یعنی واقعا حرف چرتیه.
آره کار خوبی میکنیم. منم چون میخواستم به این نکته اشاره کنم وارد حرفش شدم. نکتهش هم اینه که اینجا سیریوس میگه مودی کارکاروفو دستگیر کرده و این نکته خیلی مهمیه. دلیل تمام اون خفه خون گرفتنهای کارکاروف جلوی مودی همین جمله‌ایه که به هر حال سیریوس داره میگه دیگه، اینه که دیگه داداش حواستو جمع کن، جلوی من گنده نگوز، تو همونی هستی که من عین پشمک گرفتمت کردمت گوشه آزکابان.
بعد سیریوس حتی پاشو فراتر میذاره، میگه مراقب کرام هم باش، چون که این آقای کارکاروف اومده داره به دانش آموزاش هم جادوی سیاه درس میده. دیگه اوج بی‌اعتمادی رو واقعا تقدیم هری کرد، کار درستی هم کرده، ولی خب اصلا کلن ذهن هری رو ریخ به هم دیگه، این ذهن ما رو هم ریخ به هم کلن.
دقیقاً دوباره
تاثیرگذار بود این حرفا.
اون تریکی که تو کتابای قبلی هم برامون تکرار کرده بود و اینجا هم آورده که ذهن ما رو روی یک فرد دیگه تقویت کرده اینجا. یعنی ما تو فصلای قبل هم به این اشاره کردیم که خب ما هممون فکر کردیم که کارکاروف اسم هری رو انداخته توی جام، انوشا جان، خشایار جان. بعد ولی الان هم که میبینیم خب سیریوس همچین حرفی میزنه، ذهنمون بیشتر تبدیل به یقین میشه که آره این احتمالا کار کارکاروفه. و خب این همون تریکی هستش که خانم رولینگ یکی دو بار دیگه ازش استفاده کرده بود.
ببین یه چیزای جالبی داره این مکالمه که به نظر من خیلی جای فکر کردن داره. اول اینکه خب داری میگه که کارکاروف مکرار بوده و مودی گرفتش و غیره، اینه که شما گفتین و همش اوکی. ولی ببین یه جمله بعدش هست، میگه با وزارتخونه معامله کرد و خیلی ها رو به جای خودش فرستاد به آزکابان. ببین اینجا داره اون شخصیت کثیف کارکاروف رو برای ما رو میکنه.
آدم فروشش. این که
حالا من کاری ندارم که حالا کار درستی کرده، کار اشتباهی کرده و غیره، ولی من فقط یه چیزی رو میخوام بگم، این آدم گناهکار بوده، میدونستی که گناهکاره، خب به جای قبول کردن گناه مجازات خودش ترجیح داده آدم های دیگه این مجازات بشن، ولی این به آزادی برسه. حالا به اصطلاح آدم فروشی کرده دیگه این وسط. من کاری ندارم آدم های بیگناه رو فروخته، آدم های گناهکار رو فروخته، اینا کاری ندارم. ولی صرفاً دنبال راه فرار بوده. ببین اینا داره شخصیت سازی میکنه دیگه، ما داریم با شخصیت کارکاروف بیشتر آشنا میشیم. این آدم همه جا دنبال فرار بوده. ما تو سه فصل دیگه میفهمیم که توی شب کریسمس میفهمیم که کارکاروف به اسنیپ گفته علامت من بسوزه من فرار میکنم. یعنی همیشه دنبال فراره. این آدم همه جا دنبال راه فرار بوده. و دلیل این که به نظر من سیریوس داره میگه مراقب کرام هم باش همینه. این که خب یکی این که خب این کرام شاگرد کیه؟ شاگرد کارکاروف. دو این که تو مدرسه ای داره درس میخونه که بدنام تو اروپا. همه یه ما میدونیم که کرام اینجوری نیستا، نمیخوام بگم هست، ولی اون بدنام بودنه اولین ذهنیت کثیفی رو تو ذهن بقیه آدمو درست کرده دیگه. این که میبینیم اینجا داره سیریوس همچین حرفی رو میزنه.
البته من خیلی با این عبارت آدم فروش تو این مورد مشکل دارم، چون کاملا لفظ اشتباهیه. یعنی اگه کسی گناهکاره، این که بیاد بقیه گناهکارای همکارشو لو بده، ابدا اسمش آدم فروش نیست. حداقل انتظار اخلاقی که ازش میره، یعنی بهترین کاری که تو زندگیش میتونسته بکنه این بوده که بگه با کیا بوده. و کلا خب اصولا هم تو سیستم آزاد شدن خوده همچین چیزی که، یعنی اطلاعاتی بدی یه آفرای اونا بهت میدن، در بهترین حالت آزادیه، در کمترین حالت کم شدن اون عواقب قضاییشه،
محکومیتشه.
و اینجا یه جورایی حالا ضعف کارکاروف هم داره نشون میده دیگه، ضعفش، ترسش، تحمل نداشتن توی آزکابان موندنش در برابر کسی مثل سیریوس که این همه سال تو آزکابان مونده. به نظر من خب داره نشون میده دیگه، به هر حال توی یک شرایط برابر بودن و خب این آدم ترجیح داده که به هر قیمتی از اونجا بیاد بیرون.
مثل لوسیوس دیگه، اینا ذاتشون حالا درسته تیره و تاره، ولی آدمایی نیستن که بخوان هزینه بدن. تا جایی که بتونن حاشیه امنی داشته باشن اون درونیاتشون رو بروز میدن و به اون رضالتشون ادامه میدن، ولی پای هزینه دادن که برسه از همه چی عقب میکشن، میگن نه کی بود کی بود، من نبودم.
آره این توصیفاتی که تو کردی خیلی بهتره، ولی خب آره دیگه، من خودم هم موافقم با حرفی که زدی. شاید درست نباشه بگیم که این آدم فروشه، چون به هر حال یه معامله‌ای داره میکنه، ولی خب اینجا خب ما باید از ذهن سیریوس هم به ماجرا نگاه کنیم دیگه. اون داره یه جوری دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکنه، اون داره به چشم آدمی که سالها بیگناه زندانی بوده به آدمی نگاه میکنه که گناهکار بوده و سالها آزاد گشته، آزاد باز خودش ول گشته و مدیر یه مدرسه هم بوده، در واقع زندگیش کرده.
آره دیگه،
در صورتی که گناهکار هم بوده. ما یعنی حرفهایی که من زدم بیشتر نگاه کردن از سمت سیریوس بود دیگه. حالا اگه بخوایم برگردیم به خود داستان، آدمهایی که کارکاروف اونا رو لو میده هم آدمهایی هستن که قابل تأمله. این که اول ایون رازیه رو ازش اسم میبره که خب قاضی دادگاهش، اینا مال فصلهای جلوتره که من دارم میگم دیگه، یاداوری دارم میکنم. اولش ایون رازیه رو نام میبره که خب قاضی که آقای بارتیکراچ پدر بودن میگن که قبلا ثابت شده رازیه جاسوس سازمان اسرار وزارت سحر و جادو بوده. و بعد چهار نفری رو اسم میبره که میدونی بازی انگار میگن زمین خیلی کوچیکه دیگه، چهار نفر رو اسم میبره که دوباره الان باز بعد ازش اسم ببریم دیگه، بلاتیک لسترنج، رادو رودولفوس لسترنج، برادر رودولفوس و بارتیکراچ پسر. و خب اون نفرتی که الان مدای مودی تو پرانتز بارتیکراچ پسر داره نسبت به کارکاروف، دلیلش اینی که خب کارکاروف لوش داده و اون افتاده گوش زندان. و اون ترسی که دوباره کارکاروف از مدای مودی داره به خاطر اینه که مدای مودی اصلا اینو دستگیر کرده. یه میدونی یه شلم شلوایی شده این وسط که یه گره یه کوره خیلی قشنگی رو درست کرده حقیقت.
چوب دو سر گوهیه برای کارکاروف.
احسن، چقدر زیبا توصیف کرده، ممنونم.
بعد از صحبت در مورد کارکاروف، سیریوس در مورد مودی صحبت میکنه و در مورد اون اتفاقی که شب قبل رفتن مودی به هاگوارتس افتاده و میگه که حس میکنه یه نفر دنبال این بوده که نذاره مودی بره هاگوارتس. حالا یه تیکه از اینو بشنویم.
Thank you.
دید هری میخواهد حرف بزند با عجله گفت: آره، میدونم اسکیتر میگه مودی اشتباهی اعلام کرده که وارد خونش شدن، ولی به دلایلی بعید میدونم اینطور باشه. به نظرم یکی میخواسته جلوی اومدن مودی به هاگوارتس رو بگیره. به نظرم یکی میدونسته که اگه مودی اونجا باشه کارش خیلی سخت‌تر میشه. و هیچ کس به قدری که لازمه این موضوع رو بررسی نمی‌کنه، چون خلچشم بارها گفته که صدای مزاحمی رو شنیده که میخواد وارد خونش بشه. ولی معنیش این نیست که هنوز نمیتونه هر رو از بر تشخیص بده. مودی بهترین آروریه که وزارت خونه تا حالا داشته. هری یواش گفت: پس منظور چیه؟ یعنی میگی کارکاروف میخواد منو بکشه؟ ولی چرا؟ سیریوس درنگی کرد و به آرامی گفت: این مدت خبرهای خیلی عجیبی به گوشم رسیده. ظاهرا مرگخوارها این اواخر کمی فعالتر از همیشه شدن. توی جام جهانی کویدیچ خودشون رو نشون دادن، مگه نه؟ یه نفر نشان سیاه رو درست کرد. از اون برم قضیه اون ساحره کارمند وزارت جادو رو شنیدی که ناپدید شده؟ هری گفت: برتا جورکینز. دقیقاً. تو آلبانی ناپدید شد و مطمئناً آلبانی آخرین جایی که شایعه شده بود ولدمورت اونجاست و حتماً جورکینز خبر داره که قراره تورنمنت سه جادوگر برگزار بشه، مگه نه؟ هری گفت: آره، ولی خیلی بعیده که اتفاقی دقیقاً گزارش به ولدمورت خورده باشه، مگه نه؟ سیریوس با جدیت گفت: ببین، من برتا جورکینز رو میشناختم. وقتی توی هاگوارتس بودم اونم بودش. فقط چند سال بزرگتر از من و بابات بود. و باید بگم خنگ بود. خیلی فضول بود، ولی مغز نداشت. مغزش پوک پوک بود. ترکیب این دوتا خصوصیت اصلا خوب نیست هری. به نظرم خیلی راحت میشد پاش رو به تله کشوند. هری گفت: پس یعنی ممکنه ولدمورت اینطوری از تورنمنت با خبر شده باشه؟ منظورت اینه؟ به نظرت کارکاروف ممکنه به دستور ولدمورت اینجا اومده باشه؟ سیریوس به آرامی گفت: نمیدونم. واقعا نمیدونم. به نظرم کارکاروف آدمی نیست که برگرده سمت ولدمورت، مگر اینکه بدون ولدمورت اونقدر قدرتمنده که ازش محافظت کنه. ولی هر کی که اسمت رو توی اونجا منداخته به یه دلیلی این کارو کرده. و هر چی فکر میکنم میبینم این تورنمنت روش خیلی خوبیه که بهت حمله کنن و اونو حادثه جلوه بدن.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سیریوس در مورد مرگخوارا میگه و بعد در مورد برتا میگه که رفته بوده آلبانی و میگه که این همون جاییه که ولدمورت آخرین بار دیده شده. در واقع دوباره همه چی رو گفت و خیلی چیزا رو مشخص کرد. نمیدونم، حداقل من انقدر دقت نکرده بودم به این صحبت ها. میدونید چی میگم؟ یعنی شاید انقدر ذهنم درگیر اون داستان کارکاروف شده و اینکه حالا هری میخواد چی کار کنه با اژدها، میخواد روبرو بشه، خیلی به اینجاهاش دقت نکردم. یعنی موقعی که برای دفعه اول میخوندم اینا رو فقط یه جورایی فقط خوندم رد شده و شاید واقعا ذهن هری هم همینطوری بوده باشه، انقدر درگیره اون مسائله که شاید خیلی دقت نکنه سیریوس داره اینجا چی میگه، چه اتفاقاتی داره میفته. حالا البته میدونیم که اینجا باز شک خیلی روی کارکاروفه و خود سیریوس و هیچ کس اصلا تصور نمیکنه که اینجا بارتی کراوچ پسر نقشی داشته باشه. و یه حرف جالبی هم میزنه، میگه که تو این تورنمنت خیلی راحت میتونن بهت صدمه بزنن و وانمود کنن که اتفاقی بوده. و اینجا خب بیشتر مشخص میشه که این اتفاقات بیشتر هدفش آسیب رسوندن به هریه، هدف اینجا هریه تا حالا مسائل
در معرض خطر گذاشتنشه دیگه.
آره،
یه چیزی هست. ببین اینجا توی این نقل قولی که الان شنیدیم، یه چیزی که هستش اینه که خانم رولینگ جواب پازل جلومون گذاشته، ولی خب قبلش ما رو انقدر با کارکاروف درگیر کرده، همونجور که خشایار گفت، شاید خیلی همون اصلا متوجهش نشده باشیم. و داره خیلی صریح سیریوس داره میگه که برتا گم شده، مرده، پیش ولدمورت بوده. حتی هری صریحا ازش میپرسه که از کجا معلوم بره تو اصلا پیش ولدمورت رفته باشه، و به عینه جواب پازل و خانم رولینگ جلومون گذاشته. ولی خب ما ذهنمون درگیر مسائل دیگریه، یکی این که خب الان اژدها بولد شده، بعد یهو میفهمیم که خب کارکاروف اینجوری بوده ماجراش. ولی دوباره آخر این حرفهای سیریوس یه جمله ای هست که داره در مورد برتا میگه، میگه برتا دختر بیشوری بود، خیلی فضول بود ولی فکرش خوب کار نمیکرد. و این جملهش خیلی قشنگه، میگه که فضولی و بیفکری اصلا ترکیب خوبی نیستن. و خیلی دلم میخواد خیلی چیزها رو بگم، ولی ترجیح میدم که رو همین جمله بمونم و رد شیم
به بیشورای فضول.
پایان باز.
آره واقعا شاید بهتر باشه بیشورهای فضولی که اطراف هممون وجود دارن و تو جامعه همون هم هستن و دارن زندگی میکنن، شاید بهتر باشه این دوتا عادت خیلی زشت و تخمی و کنار بذارن دیگه. ولی ببخشید که انقدر صریح میگم، ولی چاره ای نیست بکنم.
بیشوری شاید دست خودشون نباشه، ولی فضولی چرا؟
نه بیفکری، ببخشید بیشوری نه، بیفکری. فکر کردن که دیگه میتونه دست خود آدم باشه. حالا بیشوری آره چون شعور پفک نمکی نیستش تو بری مثلا تو مغازه بگی آقا یه بسته شعور به من بده، شاید دست خودشون نموشه. ولی بیفکری و فضولی دست خود آدم هاست دیگه.
آخه متاسفانه ما بیشعور فضول هم خیلی داریم.
بله
خیلی داریم.
بله کم نیستن
باقن. حالا
که حالا من تو اون اپیزود عربده‌کش گفتم
ادامه صحبت میکنم.
بله من تو اون اپیزود عربده‌کش گفتم این کله رو در بیارین هوای آزاد استشمام کنین دیگه.
آره خیلی خوب گفتی.
والا چی میخوام تو بوم
میگه که خیلی قشنگ میلاد میگه که آره کله رو کردیم اون تو چیکار، اون تو بوم میاد. بیار بیرون. میگه اون تو بوم میاد، بیار بیرون، بیار بیرون هوا بخوره. خیلی با صراحت هم میگه. آره حالا چی میخواستم بگم این که گفتی؟
بذار قبل از اینکه تو بگی من اینم بگم که این گوشه یه تصویر الان لینکش میافته، میتونی روش بزنی ببینین اپیزود عربده‌کش FSDF. آره اون گوشه سمت راست بالای تصویر میافته و FSDF اسمش، عربده‌کش دو نقطه FSDF. میتونیم بریم ببینین.
آره.
حرفای قشنگی زدیم، خیلی خوبه، یه روبی میتونیم بخندیم.
میخواستم اینو بگم که این که میگی اینجا خانم رولینگ، یعنی خودم هم تقریبا گفتم خانم رولینگ همه انگار معما رو گفت، همه تیکه های پازل رو گفت. ولی توی موقعیتی گفت که ما حواسمون به چیزای دیگه بود. تو فصل 17 هم دقیقا همین کارو کرد. حالا اونجا از یه جنبه دیگه ای صحبت کردم من در موردش که گفتم این بارتی کراچ خیلی بی‌پروا داره صحبت میکنه، کل معما رو گفت. ولی اونجا ما انقدر درگیر اینیم که الان هری قهرمان چهارم انتخاب شده و این شوکیه که به ما وارد شده، اصلا حواسمون خیلی نیست که حالا مودی چی داره میگه اونجا، در حالی که اصل قصه رو گفت دیگه. و حالا میرسیم به اون لحظه که هری امشب منتظرش بود، این که آقا من اینجا اژدهاست، من چه غلطی بکنم. هنوز میخواد سیریوس میگه من میدونم، بذار الان بهت میگم که چیکار کنی. به نام خدا آیه رون تشریف آوردن، سیریوس رفت. خدافظ. سلام علیکم. علیکم السلام. و اینکه واقعا تو بدترین موقع تشریف آوردن آقای رون ویزلی که میاد میپرسه داری چیکار میکنی، که واقعا هری اینقدر اینجا از دست رون عصبانیه، میدونه که این بیچاره تقصیر نداشته و دوست داره یه چیزی بارش کنه. واقعا بعضی موقعا اینجوریه، آدم میدونه که طرف تقصیر نداره ولی اینقدر عصبانیه، دوست داره که
آخه این یه لیچاری باره طرف کن.
آره
داشتی آقا این خرخ تو گل گیر که این اجده ها رو دید دلشو خوش کرد، ای ول باری کلا الان میرم از سیریوس میپرسم با اجده ها چیکار کنم، تا سیریوس اومد بگه با اجده های چی کار کن، یهو چی دیگه دستشمون تو پوست گرد.
ببین بعد سیریوس هم اینجوری نبود که مثلا بذار ببینم چی کار میتونی بکنی، بذار فکر کنیم یه دقیقه با هم، تا به نتیجه برسیم.
من میدونم.
آره سیریوس گفت من میدونم، بذار بهت بگم. حداقل که اونطوری گفته بود. هری میگه حالا شاید سیریوس هم نمیدونه.
اصلا گفت این آب خوردن اجده ها، گفت اجده ها این آب خوردن دیگه، اصلا همین دیگه. بعد این الان مونده دیگه، گیر کرد این خیلی خط و گل گیر کرد، این عیب کرد اصلا بچه.
آره حالا اینجا عصبانیتش هم درست منتقل نشده، چون نوشته در آن لحظه از رون متنفر بود و چشم دیدنش را نداشت، که در اصل در آن لحظه از همه چیز رون متنفر بود، حتی از همان چند سانت مش پایش که از زیر شلوار خوابش دیده میشد. یعنی سانت به سانت بدنش رو توصیف کرده که از تک تک
بله خیلی
ذرات بدنش متنفر،
حتی از اون چند سانت رونم متنفر بوده.
مش پا
خیلی ندار بودن این دوتا با هم.
البته اینج بود،
خیلی ندار بودم سانت. حالا سیریوس چی میخواست بگه به هری؟ بگه از جارود استفاده کن؟
نه، ورم ملتهبه یه همچین چیزی تو چشم اژدها میزنی کور میشه نمیبینه. در واقع این همون کاریه که فکر میکنم کرام میکنه یا سدریک، درست یادم نیستش.
چجوری کرام به ذهنش نرسید که از جاروش استفاده کنه؟
خب اون داره کارکاروف بهش مشورت میده در مورد این موضوع.
آره.
بعد ببین همه آدم ها این مثل که این ورم ملتهبه یه چشم، حالا من احتمال داره اشتباه بگم چون خیلی وقت پیش اون فصل رو خوندم که هری دوباره با سیریوس صحبت میکنه، شاید درست یادم نباشه ولی یه همچین چیزی بود. اون ورم ملتهبه یه چشم که میخواسته سیریوس به هری توصیه کنه، یک چیز متداول بین جادوگرها در مواجههشون با اژدهاست که بتونن حواسش رو پرت کنن و از دستش فرار کنن. یه چیز خیلی رایجیه.
خب پس
حالا جالب بود که بالاخره در جواب این سوال که این اژدها ها ها خیلی خطرناکن، اونجا چارلی گفتش که ما اونجا حواسمون هست، اگه کار به جای باریک کشید یه حرکاتی بزنیم. خب تو فیلم یه جوری بود که یعنی
آره
اینجا
مثلا قهرمان ها رو به یه ورشون گرفتن دیگه، یا تخم رو برمیداره یا اجدا تخمات رو برمیداره، یه همچین حالتی داره تو فیلم.
مثل شبیه این زمین گلادیاتورا بود دیگه، یا میرفتن آره کشتن شدن یا میکشتن برمیگشتن.
اینجوری که تو فیلم نشوندن، حالا اگه حتی اونا رو هم نشون میدادن که اونجا بودن، اینجوری که اینا رفتن اونور قلعه، کی میخواست بره دنبال اینا اونو جمعش کنه؟ اینا رفتن دیگه،
خب
رفتن برای خودشون.
البته تو فیلمه دیگه.
آره
تو فیلم اتفاق
اون برای اکشن درست کردن تو فیلمه. آره. جذابم بود صحنش.
نه از نظر آره سینمایی که آره صحنه سینمایی اون اصلا نمیشه خورده گرفت.
آره
چند تا نکته دیگه هم که هست توی کتاب، تو همه صحبت‌های هری و سیریوس یه جا نوشته که سیریوس با چشمانی لبریز از محبت که هنوز هول و حراس آسکابان را در ورای خود نهفته داشت به هری نگاه می‌کرد، ولی خب اینجا با چشمانی لبریز از نگرانی داشت نگاه می‌کرد نه محبت.
خیلی با هم فرق می‌کنن، خیلی با هم فرق می‌کنن.
آخه اینا دارن حرفای خطرناک همش می‌زنن که مثلا اجده ها و چه میدونم میخواد بکشت دیگه، جا جای محبت نیست، جای نگرانیه.
دقیقا. بعد اصلا تو با هر معیاری که بخوای بسنجی خیلی با هم فرق میکنن، اصلا چطور ممکنه؟
یه جمله طلایی هم این فصل کتاب تو انگلیسی داره که شاید توی پیجای انگلیسی هری پاتر زیاد دیده باشین، که از بازی رولینگ با کلمات، اونجا که سیریوس با جدیت گفت به قول متن فارسی ما، تو انگلیسی هستش که set serious seriously به خاطر این نزدیک بودن سیریوس
با جاراییش.
آره نم کرم داشته.
یاد این گیفای سمی که الان جدیدن ساختن، نوشته که آریو سیریوس، نوشته تو سیروس هستی.
آره اونجایی هم که هری میخواست
چی نوشته مثلا نمیتونم اسماعیل را متوقف
کنم،
اسماعیل
اونجا هم که هری میخواست هدویگو بفرسته احتمالاً پیش هگرید که بهش بگه نمیتونم بیام، با خودش فکر کرد که اصلا هدویگ حاضر میشم چه کاری براش بکنه یا نه، که اینم توی ترجمه حذف شده بود.
سانسور نه دیگه حذف شده.
نه دیگه آره حذف شده. سانسور مناسب نیست دیگه، نامردیه بگیم سانسور شده، حذف شده.
لازم نبوده سانسور... بدونیم
سانسور برای این بوده که آیا لازم است مثلا هدویگ را بکنم یا نه.
آره آیا هدویگ را بمالم؟ خیر
که البته هدویگ
نداشته
اشاره کنم
توی توی اپیزود دیگه اونجا سر اشاره کرد. آره بله
تمومش کنیم
الان. بچه شادی خجالت کشید علکی مثلا.
خب رسیدیم به انتهای این اپیزود، هم میخوام توضیح بدم و در کنارش این توضیح با یه کامنت مرتبط بخونم. سیروس پلک توی کست باکس کامنت گذاشته که وای خدا جونم چقدر خوشحالم که دارین تلاش میکنین دوباره با کست باکس و حالت پادکستی هم برگردین. واقعا خوشحالم کردید، امیدوارم نوری که به قلب من دادید به خودتونم برگرده و حسابی قنچه های شادی رو تو دلتون شکفته کنه. دوستتون دارم بچه ها، به امید اینکه زودتر شرایط براتون مهیا بشه و بتونید برگردید پیشمون. دیگه با میلاد و سحر فکرم نتونست جمله سازی کنه. اولا که خیلی ممنون ازت سیریوس بلک عزیز، دومم اینکه ابتدای اپیزود قبلی هم توی نسخه صوتی اعلام کردیم که داریم سعی میکنیم که نسخه کامل رو دوباره برگردونیم به کست باکس و برنامه های صوتی. حالا من میگم کست باکس، در اصل نسخه صوتی توی همه برنامه های پادکست دیگه. حالا فعلا تونستیم این کار رو بکنیم، داریم آزمایش و خطا هم روش انجام میدیم. احتمالا تا الان که تا اینجای اپیزود رسیدین هم حتما متوجه شدین که یه سری تبلیغ بخش شده، تبلیغ های خارجی. این بخشی از این برنامه‌ایه که ما روی این پلتفرم پادکستمون اجرا کردیم تا بتونیم یه درآمدزایی هم از پخش تبلیغات داشته باشیم و بتونیم مثل روال سابق صوتی هم داشته باشیم. اما قطعاً برنامه ما اینه که روی یوتیوب کار کنیم، روی یوتیوب ادامه بدیم و چه بسا تصویریمونو بتونیم بهتر از گذشته هم بکنیم. ولی خب فعلاً صوتی رو تونستیم برگردونیم. خودمونم واقعاً دوست نداشتیم که نیم ساعت پخش بشه، چیز جالبی نبودش.
خب بریم سراغ پشتیبانیایی که از 3 هفته پیش تا حالا ازمون شده. آیسان مساح اگر که فامیلش رو درست گفته باشم، وحید روستاپور، فاطمه ق، نازنین، یه پدر، آرزو، عرفان، دوباره نازنین، خواهر دلوروس آمبریج و آراد تاجمیر ریاهی و منا ازمون پشتیبانی کردن. چی شد؟ شما چیز شدین؟ تعجب کردین؟
خواهر دلوروس آمبریج رو گفتی، من واقعا تعجب کردم، خیلی دلم میخواد خواهر دلوروس آمبریج رو ببینم. با عرض پوزش سالهای زیادی من به خواهر دلوروس آمبریج فوش دادم. من عذرخواهی میکنم از همین تیم.
ببخشید خواهرزاده دلوروس آمبریج
دیگه بدتر.
خودش هم کامنت گذاشته بود روی یوتیوب، من همش هی خدا خدا میکردم کامنت منو نخوندین تو عربده کش، بعد خیالشون راحت شده مثل این که نخوندین.
ولی پشتیبانی کردن
از همین تیبون عذرخواهی میکنم، قصد جسارت نبوده، یعنی ابراز درونیاتم.
بله بگذاریم میلا جان، وارد جزئیات نشو عزیزم. منا برمون نوشته مرسی که اسم منو درست تلفظ کردی، نمیدونم با کی بود. آراد برمون نوشته آقا دمتون گرم، از خود لوموس بیشتر حال میده. خواهرزاده دلوروس آمبریج برمون نوشته والا با اینکه خواهرزاده دلوروس آمبریج هستم خیلی بچه خوبیم، تو رو خدا قسمت جدید بذارین تا صبح نون.
دم شما گرم.
بعد آره نازنین برمون نوشته با پادکست خوبید، روی یوتیوب خوبید، همه جوره خوبید، امیدوارم انقدر اسپانسر قوی داشته باشید که زود به زود ببینیمتون. واقعا نازنین ما آرزومون اینه که هر هفته باشیم. آیسان ازمون تشکر کرده نشه thanks. وحید هم همینطور. فاطمه برمون نوشته به خدا منم 20 ساله نفهمیدم چه جوری برای اسنیپ
اکلیل میرینن.
آره اصلا چجوری 7 سال رفتار مریض و دوست داشتن سمی و لیلی رو نادیده میگیرن، بعد فقط میچسبن به اینکه عاشق لیلی بوده. بعد این مردا که اصلا آدم درستی نبود، فقط چون لیلی طرف مخالف ولدمورت بود و اینم جاسوسی ولدمورت رو کرد. مردا که دیوانه عقده‌ای.
درو در شما.
یه ذره گلگاه زبون بخور. عزیزم.
نه نخور. نخور کی گفته؟
گلگاه زبون نخوره.
نه واقعا فرمون ادامه بده. فرمونش درسته.
خالی کن خودتو.
آره نازنین برمون نوشته ایول بابت برگشتتون، امیدوارم اینقدری درخواست اسپانسر داشته باشید که اونا سر چند راهی قرار بگیرید و با آهنگ میونه این همه خوشگل کیو انتخاب کنم هر اپیزودو به یکی اختصاص بدید. بوس به پنج تا پنج تاتون، بوس بهتون پنج تا پنج تا، ببخشید و خدا خودت دهنت بشنوه عزیزم. واقعا امیدوارم اینجا بتونیم اسپانسرای زیادی داشته باشیم. یه پدر برامون نوشته تشکر میکنم از تمامی اعضا بابت تولید این پادکست دوست داشتنی، برای حمایت از شما تو یوتیوب شما رو تماشا میکنم ولی بعد از تماشای عربدکش FSDF واقعا نتونستم خودم رو راضی کنم این محتوا رو لایک کنم. البته نظرتو دیدم اکثرا راضی بودن و حق میدم که توی این بخش هم تولید داشته باشین، بازم ممنون که هستید. آرزو برامون نوشته 5 تاتون کنار هم ماهید و عرفانم پیامی برامون نذاشته. فکر میکنم که یه نفرم جا انداختم، یک بله یه دوست بینام هم از همون پشتیبانی مالی کرده. مرسی بچه ها، واقعا دمتون گرم، خیلی خیلی ما رو خوشحال میکنید با این پشتیبانیاتون.
البته یه نفر یه دوست دیگه همونم جا انداختی، اون بانامه.
آره چطور بله. من نوشتم بله. چطور
بله بله مرسی از پشت فرمان اتاق، از پشت فرمان
از پشت فرمان اتاق،
از پشت فرمون به من گفتم بزن کنار، بزن کنار، اشاره کردم ولی متاسفانه من متوجه نشدم. بله فریال جانم از همون پشتیبانی مالی کردن و واقعا ازشون ممنونیم و یه پیام هم داشتن که یه کامنت برامون گذاشتن که اونو میلاد برامون میخونه یا سحر.
اجازه بدیم سحر برامون میخونه. مرسی
شادی گرمشه ببینید.
آره بچه واقعا دارم زوب میشم. آره گفتم آخر اپیزودم رسیدین یه ذره ریفرش بشین.
بخونم کامنتو؟
بفهمید بله. بفهمید عزیزم.
فریال توی یوتیوب برام کامنت گذاشته که خسته نباشید، خیلی از این که همتون با هم اجرا کردین لذت بردم، دستتون درد نکنه. به خصوص از بحث در مورد اسنیپ خیلی لذت بردم، چون من فکر میکنم کسانی که خیلی از اسنیپ قهرمان ساختن بیشتر تحت تاثیر فیلم ها قرار داشتن تا کتاب ها. امکان نداره چندین بار کتاب ها رو بخونی و با خوندن چند فصل عشق یک طرفه اسنیپ و اسم بچه هری که شده آلبوس سوروس به این نتیجه برسی که اون فرشته است. اما متاسفانه فیلم ها چون باید کوتاه‌تر میبودن خیلی نقش اسنیپ رو رمانتیک کردن و نتیجتا در نگاه طرفداران فیلم پررنگ کردن. بازم مرسی از یادآوری این نکات، مرسی از شما که این کامنتو گذاشتین، من خیلی موافقم باهاش. یعنی بازی آلن ریکمن واقعا بی تاثیر نبوده توی پرطرفدار شدن کاراکتر اسنیپ.
آره واقعا چه صحبت جالبی بود که کتاب و فیلم ها رو با هم مقایسه کرده بود.
بعد در مورد سال این هفته هم این که آیا تا حالا برای خودتون موقعیتی پیش اومده که اکثر اطرافیانتون یا دوستاتون بر ضد شما بشن به خاطر حالا یه سوء تفاهمی یا یه مسئله‌ای که پیش اومده؟ اگه لطف کنین توییتاتون رو با هشتگ بالوموس توییت یا کد کنید که ما راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم، خیلی ازتون ممنون میشیم.
من اول یک سوالی رو میخوام بخونم که یکی از مخاطبای عزیزمون توی یوتیوب مطرح کرده. گفته که علی میرزایی موحد، فکر میکنم چون یوزر رو داره به من نشون میده و خیلی خلاصه هستش. رفقا یه سوال، مگه خوراکی‌ها طبق اون قوانینی که هرماینی تو کتاب هفت میگفت جزو مواردی نیست که نمیشه از ناکجا آباد با جادو به وجودش آورد؟ فکر میکنم که گفت اگه چیزی باشه میشه بیشترش کرد یا پختش یا غیره، ولی نمیشه از غیب خوراکی به وجود آورد. پس آلیوندر چجوری از غیب شراب تولید کرد دقیقا؟ ببین خیلی ساده است دیگه، یه سازوکار ساده ای داره. این قانون میگه که شما مثلا غذا رو نمیتونی مواد اولیه‌اش رو از ناکجا آباد داشته باشی. اوکی؟ یعنی مثلا شما میخوای نیمرو درست کنی، تخم و مرغش از ناکجا آباد نمیاد. شما باید تو خونت، آشپزخونت، انبارت یک جایی تخم و مرغ داشته باشی و به وسیله یک جادویی نیمرو درست کنی. حالا من این چیز خیلی ساده مثال زدم، اینم همونه. آقای آلیوندر هم خب شاید تو انبارش بشکه بشکه شراب داره، ما که نمیدونیم. یعنی در واقع از ناکجا آباد شراب از سر چوب دستی نزده بیرون، از یک جایی که آقای آلیوندر واسه خودش میدونه کجاست فلواقع اون شراب به وسیله چوب جادو توی اون موقعیت احضار کرده.
شغل دومش اینه دیگه، شراب میندازه. خاص بعدی هم که آره. دامبلدور 800 بشکه 800 بشکه 8000 بشکه چقدر بود شراب میگیره برای اون جشن.
آره.
آره. سفارش میده، زنگ میزن به اولیوندر، داداش میگه 800 تا برام بده کنار.
معرفم فلانیه. لیتری چند؟
خشاب بود میگفت فصل بعد نه، فصل الان بچه ها دارن 19 رو میبینن، مال 22. بله.
فصل 22 منظور شادی جان بود. نکنید خواهشن این مباحث رو باز نکنید. بنده مدتی هستش که رژیم هستم، مراقبت کنید.
دست و پاش داره میدرزن.
آره حیوان بازی در نهید.
فقط من یه چیزی الان به ذهنم رسید، این چوب دستی هری، من الان فارسیش رو یادم نیست چیه، دیدم توی فندام نوشته حالی، حالا من نمیدونم حالی ترجمه فارسیش چی میشه.
چوب چیزه، درخت سرخدار.
به هر حال اون میتونه یه ربطایی به خود مثلا شاید شراب داشته باشه.
بابا
یعنی منظورم اینه که شاید اجزای چوب دستی اون چیز تشکیل دهندش یا مغزش، حالا مغز هری که نه، مغز هری یعنی مغز چوب دستی هری، که تو مغز هری شراب باشه. البته تو فصل دوست مغز هری چیز اسپرم، حالا من چون میدونم اسپرم واژه درست نیست، نمیخوام اونو بگم. ولی خلاصه این که بر اساس اون شاید مثلا اون کارهایی که ارزیابی میکنه بتونه ربط پیدا کنه.
چی شد که به اسمم رسیدی؟ من لحظه حواسم پرت شد.
آخه ما الان میخوایم فصل 22 رو ضبط کنیم.
تو کسی از ثانیه یهو بحث برمیگرده به چیزای جذاب.
خیلی جالب بود.
یه لحظه قفلت، یک عمر پشیمانی.
واقعا.
نه خیلی ربط داشت تو ذهن من که خیلی مرتبط بود.
من متوجه شدم منظور امید چیه. منظورش اینه که شاید اون چوب یک درختی باشه که از مثلا محصول اون درخت توی ساخت شراب استفاده میشه، به خاطر همین اون پتانسیل، یعنی اون جنس خود چوب دستی پتانسیل تولید شراب رو در خودش نهادینه کرده باشه.
آره
قربونت برم که هر کسی تو رو درک نمی کنه،
شرابه مثلا.
قربونت برم که کسی تو رو درک نمی کنه، من اگه نداشته چی کار میخواستی؟
قربونت برم.
اینا هم میذاری دیگه؟
بله چرا نذارم،
مگه چیکار کردی؟
بمیرم برات اصلا شهر. من ها چی میترسونین دیوانه ها.
خب بسید که خودمونم شراب مصرف کردیم.
آخ آخ ایشالله امسال که نشدش متاسفانه. بریم بریم. آرمین نمیتونم فامیلیشونو بخونم چون باز یوزر هستن توی یوتیوب، گفتن درود. این کامنتی که دارم میخونم مربوط به قسمت آخر برنامه عربده کش هستش، چون حالا نمیدونم اگه دیدین یا ندیدین، اگه ندیدین دعوتتون میکنم برین عربده کش آخر رو ببینین، توی اون بیشتر در مورد اسنیپ صحبت کردیم. من و امید و خشایار شادی بودیم و ببخشید من و امید و خشایار سحر بودیم و بیشتر در مورد اسنیپ صحبت کردیم. سرت تکون نده آشغال.
خفش خواهشه.
بعد بیشتر در مورد اسنیپ صحبت کردیم، حرفای جالبی هم زدیم. من فکر میکنم که اپیزود جالبی شدش، آخرین قسمت عربده کش. اگه ندیدین ازتون دعوت میکنم ببینین. آرمین توی اونجا برامون کامنت گذاشتی درود، این برنامه واقعا جالب بود و نسبت به کامیونیتی سوشیال مدیا ایران خیلی متفاوت بود. به نظرم اگه ادامه داشت واقعا کیف میداد. این اپیزود یه ذره مشکل صدا داشت و یه گوشی هنسفیری هم کلن نویز میداد و کیفیت صداها پایین اومده بود. دمتون گرم بابت زحماتتون، عشقین. مرسی آرمین. ما خودمونم حقیقت، من خیلی خودم معتقد بودم که عربده‌کش چیز جدیده توی تولید محتوای فارسی، ولی خب ما دلایل زیادی عنوان نکردیم که چرا عربده‌کش تموم شد، ولی همون دلایلی که توی اپیزود گفتیم فکر می‌کنم کافی باشه. اما حالا سعی می‌کنیم یه جور دیگه یه سری رو رست کنیم دیگه. آره دیگه. و در آخر هم من این موضوع رو یک بار دیگه یادآوری کنم، همونجوری که تا حالا اگه مطلع این که شرکت کردین و اگه هنوز شرکت نکردین و در جریان نیستید، ما نظرسنجی نیم فصل جامعتش لوموس رو منتشر کردیم و ازتون دعوت میکنم توی این نظرسنجی شرکت کنید. لینکش برای شمایی که توی یوتیوب داریم میبینین این بالا سمت راست اپیزود لینکش میادش، از اون لینک میتونه استفاده کنید و توی دیسکریپشن اپیزود هم لینک نظرسنجیمون هستش. شمایی هم که اگه توی برنامه پادگیر دارین گوش میکنید لوموس رو، همونجور که امید عزیز گفتش این اپیزود کامل داره پخش میشه براتون، توی شونوت اپیزود لینک نظرسنجی هستش. خواهشن اگه شرکت نکردین توی این نظرسنجی شرکت کنین، دو سه دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره ولی کمک شایانی به تیم لوموس میکنه. و این نویدم بدم که توی قسمت پایانی اپیزود 22 مون یه مقدار در مورد این نظرسنجی باهاتون صحبت خواهیم کرد. مرسی.
خب مرسی که تا اینجا اپیزود همراه ما بودین، هفته بعد هم منتظرمون باشین. ما هفته بعد برمیگردیم، تاریخ پخشمون مشخصه، هفته بعد هستیم. و با تشکر از حسین، شادی، علی خانی و اسپانسر خوبمون بازرگانی جولایی، مرسی که تا اینجا دنبال کردین. تا هفته بعد، خدا نگهدار. خدافظ.
خدافظ.
تا بعد.
دمتون گرم که تا الان با همون بودین. خدافظ. هفته دیگه منتظرمون باشین. یک شنبه هم بیاین دیسکو بی تعبیرات. خدافظ. Knox.